به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. پیش از آن در گزارش درباره دو دستگی ارگ و ریاست اجرایی می شنوید. یکی طرفدار آتش بس است و دیگرش حامی کاهش خشونت ها. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دستکم 24 تن در نتیجه برفباری و بارندگی های اخیر در افغانستان جان دادند. وزیر خارجه کانادا میگوید امروز با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش میبیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث میگیرد و به دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. تفصیل خبرها. در نتیجه برفباری ها و بارندگی های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان حداقل 24 تن جان دادند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت بیش از 100 خانه هم در این رویدادها آسیب دیدند.
گزارشاتی که تا این حال در دسترس ما است به این میرسانه که حدود 24 تن شهید و 40 تن مجروح است. 121 خانه من تخریب است و 10 خانه کلن تخریب است.
عظیمی افزود 7 ولایت بیشترین تلفات و زیانها را در نتیجه برفباری و بارندگی متحمل شدند. قندهار، هلمند، غزنی، هرات، اروزگان، زابل، غور و دایکندی از جمله ولایت های آسیب دیده عنوان می شوند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تایید می کند که بیشتر تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف خانه ها به مردم وارد شده. وزیر خارجه کانادا میگوید امروز سه‌شنبه با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش میبیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث میگیرد. فرانسوا فلیپ شامپین روز دوشنبه گفت دیدار 5 دیپلمات در لندن برگزار میشود. انتظار میرود از جانب افغانستان ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه در این بحث ها اشتراک کند. در این سانحه هوایی هفته گذشته در ایران تمام 176 سرنشین طیاره اوکراینی جان دادند. به اساس گزارش ها بسیاری آنها کانادایی و سویدنی های ایرانی الاصل بودند. 13 شهروند افغانستان، 11 اوکراینی و 3 بریتانیایی نیز در این رویداد جان دادند. در ولایت فرا 36 تن از معتادان مواد مخدر جمع‌آوری و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم داده شدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت معتادان در فصل زمستان در وضعیت بد به سر می‌برند.
اکنون در فصل سرما قرار داریم و معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان در جاده ها بدباش دارم و نسبت سردی هوا آنها را پلیس مبارزه علیه مواد مخدر جمع‌آوری نموده و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم دادند.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه امریکا میگوید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران به هجوم دو هفته پیش بر سفارت ایالات متحده در بغداد دستور داده بود. مایک پومپیو این را روز دوشنبه در سخنرانی در پوانتون استنفورد گفت.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United
States. قاسم سلیمانی به هجوم 31 دسامبر بر سفارت امریکا در بغداد و بر کسانی که برای وزارت خارجه ایالات متحده کار میکنند دستور داده بود. برای تان اطمینان میدهم که جهان در نتیجه این واقعیت مسئول تر شده، زیرا او دیگر برای کسی خطر ایجاد نمیکند.
He no longer poses that very risk.
قاسم سلیمانی که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را برای سالها رهبری کرد در 3 جنوری در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در بغداد پایتخت عراق کشته شد. ایران در واکنش به این رویداد با چندین راکت پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار داد. به دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. راب مکر سفیر بریتانیا در تهران گفته است روز شنبه به صورت موقت بازداشت شد. او افزوده که در هیچ اعتراض اشتراک نکرده و هدف از رفتن در برابر پانتون امیر کبیر حرمت گذاری به قربانیان سانحه هوایی تهران بود. سه تن از قربانیان سانحه هوایی چهارشنبه گذشته در تهران شهروندان بریتانیا بودند. وزارت خارجه ایران میگوید به خاطر سفیر بریتانیا را احضار کرد و اعتراضش را به وی سپرد که این دیپلمات به صورت غیر قانونی در تظاهرات اشتراک کرد. بریتانیا هم روز دوشنبه حمید بعید نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد و اعتراضش را به خاطر بازداشت نیم ساعته سفیر آن کشور به این دیپلمات سپرد. در این میان یک سخنگوی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دوشنبه در صحبت با خبرنگاران اقدام اخیر ایران را در امور دیپلماتیک تخطی غیر قابل انکار از کنوانسیون ویانا دانست. و یک مقام ارشد امنیتی اوکراین میگوید این کشور از ابتدا میدانست که ایران تیاره خطوط هوایی اوکراین را هدف قرار داده است، اما این موضوع را علنی نساخت زیرا میخواست که به محل سقوط تیاره دسترسی پیدا کند. اولکسی دانیلوف منشی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی کرنت تایم که مشترکاً از سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا به پیش برده میشود گفت کیف میدانست که اردوی ایران مسئول این رویداد است و به سفارت اوکراین در تهران گفتند در بیانیه‌اش احتمال عملیات تروریستی را رد کند. به گفته دانیلوف دلیل این تصمیم اوکراین این بود که ایران به بررسی کنندگان اوکراینی اجازه تحقیقات را بدهد. سیاستمداران اپوزیسیون در اوکراین از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند که کیف چرا زودتر اعلام نکرد که بر اساس یافته‌هایش تیاره اوکراینی توسط ایران سقوط داده شده است. تیاره بوئینگ شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین چهارشنبه هفته گذشته 8 جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشینش جان دادند. ایران به روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که این تیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. طور که در آغاز گفتم در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. اما پیش از آن گزارش داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. ریاست اجرایی افغانستان می گوید کاهش خشونت ها آغازگر گفتگوهای بین الافغانی شده می تواند، اما به گفته سپیدار باید معیارها در کاهش خشونت ها مشخص شود تا در نتیجه به مردم آسیب وارد نشود. پیش از آن ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که طرح بنیادی افغانستان برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ارگوز سپیدار دو بدنه حکومت افغانستان روی یک مورد خیلی مهم برای صلح توافق نظر ندارند. برای ارک مهمترین اقدام برقراری آتش بس است، اما ریاست اجراییه میگوید نخست کاهش خشونت در نظر گرفته شود تا در نتیجه افغانستان به سوی گفتگوهای بین الافغانی سوق داده شود. با این هم امید میسم یکی از سخنگویان ریاست اجراییه شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت باید در کاهش خشونت ها معیارها مشخص شوند.
ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شود گام بالاتر از او برداشته شود، کاملا جنگ متوقف شود و طالبا به نتیجه برسه که از راه گفتگو و اونا میتونه که به خواستهایشان برسه و بالاخره جنگ راه حل نیست، طبعا ما استقبال میکنیم. اما مسئله کاهش خشونت، کم شدن جنگ، اگر جزئیاتش مشخص شوه و معیارها و مستاخا مشخص شوه، و باور ما میتونه که یک گام باشه که زمینه را فراهم کنه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی.
پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت هر طرحی که برای گفتگوهای صلح ارائه می شود باید وضاحت داشته باشد. به گفته آقای صدیقی برقراری صلح به معنای پایان دادن به جنگ در افغانستان است و طرح بنیادی هم برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان افزود که کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. پیش از این چندین مرتبه آوازه های از برقراری آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان نشر شد، اما به استثنای یک مورد در جریان عید سال 2018 میلادی دو جانب هیچگاه آتش بس نکردند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان دوشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر طالبان آتش بس را بپذیرند اقدام مؤثر است، اما به گفته او اگر موانع بر سر اعلام آتش بس وجود دارد کاهش خشونت ها هم میتواند افغانستان را با آتش بس برساند و نیاز است روند صلح همین گونه پیش رود. تا هنوز در مورد کاهش خشونت‌ها در جنگ افغانستان تعریف مشخص وجود ندارد و حدود آن هم تعیین نشده است. عتیق الله امرخیل جنرال پیشین اردو و از آگاهان نظامی در کابل است. آقای امرخیل شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که باید آتش بس به اجرا گذاشته شود، زیرا کاهش خشونت به معنای ادامه جنگ است.
ما مفهوم خشونت خبر نفهمیدیم و در نظامی سنین واضح وجود ندارد. یعنی به این معنی که ترور را کم بسازه، به معنی از اینکه منگزاری را کم بسازه، به معنی از اینکه انتحار و انتظار را کم بسازه. بس جنگ خود دوام داره. همین جنگ هم حملات بالا پوستا، حملات بالا مراکز نظامی و حملات بالا اشخاص و افراد نخبه، پس این معنی از این معنی خود جنگ داره. پس خشونت مفهومی چیه؟ بنام در افتاری سمین چیزی نیست. دو کلمت، یا صلح هست یا جنگ هست.
این تحلیلگر افغانم چنان می گوید که پس از به اجرا گذاشتن آتش بس در افغانستان باید سازمان ملل متحد، شورای امنیت و نهادهای مستقل از آن نظارت کنند. بحث های آتش بس و کاهش خشونت ها انگام بالا گرفته که دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز دوشنبه گفت توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا نهایی شده است. بانک ایالات متحده در این مورد تا هنوز چیز نگفته، اما رسانه های غربی گزارش دادند که امریکا بار دیگر برای توافق صلح با طالبان تلاش دارد، موافقتی که در نتیجه آن شاید بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در بدل آن خشونت های طالبان کاهش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا هم ژکفر احمدی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند. بعد دنبال آن مجله فرهنگی پخش می شود.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد آنچه وضعیت اقتصادی رو به وخامت باشنده های اطراف پایگاه هوایی بگرام خوانده شده نشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است اقتصاد بگرام جدن به اردوی امریکا بستگی دارد. به نوشته روزنامه آنجا که یک زمان خیلی رونق داشت، حالا بیشتر به یک هدف مبدل شده است. فایق الله تاجک افغان است که زمان در پایگاه هوایی بگرام کار می کرد. روزنامه به نقل از این مرد نوشته است ماهانه حدود $600 عاید داشت، اما زمانی که روند خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، یکی از هزاران کسی بود که کارش را از دست داد. به نوشته روزنامه فایق حالا اشیای مانند وسایل ورزش، کامپیوترها و پرینترهای فرسوده را در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام می فروشد و ماهانه حدود $60 عاید به دست می آورد. در ادامه آمده است در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان جهت تعیین سرنوشت جنگ این کشور برای گفتگو با طالبان موظف شده، مانند فایق حدود 80,000 باشنده ولسوالی بگرام آسیب پذیر هستند. پایگاه هوایی بگرام در 1950 ایجاد شده بود و در جریان تهاجم چند ساله شوروی پیشین بر افغانستان به مرکز بزرگ نظامی مبدل شد. روزنامه می نویسد پس از ورود نظامیان آمریکایی در سال 2001 به افغانستان، این پایگاه بسیار رشد کرد و در آن ده ها هزار ملکی و نظامی مستقر شدند. نشریه دیفنس پست به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. آنها نخستین سربازان آمریکایی بودند که در سال 2020 در افغانستان کشته شدند. حیات الله حیات والی کندهار بر رادیو آزادی گفت که موتر گزمه این سربازان شنبه در ولسوالی دن با ماین کنار جاده تصادم کرد و دو سرباز دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده هویت سربازان کشته شده را اعلام کرده است. نشریه به نقل از این وزارت می نویسد ایان مکلاکین 29 ساله بود و میگل ویلالون 31 ساله. طالبان مسئولیت این بمبگذاری را به دوش گرفتند. به نوشته دیفنس پست در سال گذشته 20 نظامی آمریکایی به خصوص نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کشته شدند. نشریه می نویسد ظرف 5 سال اخیر 2019 مرگبارترین سال برای نیروهای آمریکایی بود. گروه طالبان در حال همچنان به حمله های خود بر نظامیان آمریکایی و افغان ادامه می دهد که نماینده های این گروه چندین بار با هیئت آمریکایی در قطر دیدار کردند. ایالات متحده گفته است انتظار دارد طالبان اسلحه ایشان را به زمین بگذارند و وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که تمامی تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده روی برقراری آتش بس متمرکز است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. خوشحالیم که با یک برنامه جدید من فیض الله قرداش در خدمت هستم. مجله فرهنگی آزادی با مطالب فرهنگی، معرفی شعرا و نویسندگان و تازه های نشر شده و معلومات مفید در خدمت شماست. امیدوارم در تهیه این برنامه شما علاقمندان نیز با ارسال مطالب جالب فرهنگی و ادبی در رونق برنامه سهیم شوید. با این آرزومندی می پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی با این مطالب. سخن هفته پیرامون قضاوت دیگران در مورد ما، داستانی با عنوان اتاق مجاهدین، جالب ها در رسانه ها، یادی از مرحوم استاد متین انخویی، عادات بد حرف زدن، بحث روانی هفته، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما حال توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از رویا معدومی.
روانشاد استاد محمد امین متین، شاعر، پژوهشگر و تاریخ نگار زبان دری و ازبکی، هفته گذشته در شهر اندخوی وفات نمود. استاد متین از چند سال به این طرف نسبت مریضی صعب العلاج در بستر بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن پیام در ابراز تسلیت به خانواده مرحوم متین گفت: روانشاد استاد محمد امین متین اندخویی به عنوان شاعر و نویسنده توانا در رشد فرهنگ کشور و غنامندی زبان و ادبیات ازبکی نقش بسزایی داشته و اشعار و مقالات زیاد از وی در روزنامه ها و مجلات مهم کشور اقبال چاپ یافته است. مرگ او یک ضایعه بزرگ به جامعه فرهنگی کشور است. در لابلای این شماره مجله آزادی یاد خیر از استاد متین را نیز داریم. قادر فرخ، بازیگر و نویسنده در تئاتر، سینما، رادیو تلویزیون، هفته قبل نسبت مریضی از این جهان رفت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان، ضمن پیام تسلیت همدردی خود را چنین ابراز نمود: با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتم که قادر فرخ، یک تن از بازیگران شناخته شده تئاتر و سینمای کشور، در اثر مریضی که عاید حالش بود، در خارج از کشور دایی اجل را لبیک گفت و به دیار ابدیت شتافت. روانشاد قادر فرخ سالهای زیاده از عمر خیش را به عنوان بازیگر و نویسنده در تئاتر، سینما، رادیو تلویزیون سپری کرد که خدمات شایان او در اصلاح جامعه و رشد فرهنگ کشور ستودنی است. مرگ او یک ضایعه بزرگ برای جامعه هنری و فرهنگی کشور است. سیمای سینمای افغانستان، اثر محمد موسی رادمنش، نویسنده و سینماگر خوب کشور، از چاپ برآمد. این اثر در 354 صفحه با تیراژ 500 نسخه مزین با تصاویر ممثلان و هنرمندان سینمای کشور از سوی ریاست انتشارات کتب بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ شده است. این اثر در دو فصل نوشته شده است و شامل این موضوعات است: سیر سینمای افغانستان، پدیده سینما، سینما و اثر آن، یک گام استثنایی و بسا موضوعات دیگر. و چهارمین همایش جشنواره سراسری شعر و نقاشی سال با حضور مسئولان محلی، رهبری پوهنتون هرات، استادان، فرهنگیان و محصلان در هرات زیر نام صلح‌خواهی از دریچه هنر و ادبیات، لجاجت طالبان بر ادامه جنگ و ادامه دادخواهی‌های شهروندان برای استقرار صلح برگزار شد. زکی شهامت برگزار کننده این جشنواره می گوید دستاوردهای 19 ساله یک کشور در مبارزه با افراط‌گرایی، ضرورت مصالحه و صلح، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک نیاز است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در سخن هفته که امروز کوتاه با آن تماس می‌گیریم، خواهید شنید که قضاوت دیگران درباره ما چگونه است. انسان از زمانی که به دنیا قدم مانده در فکر این است که خوب زندگی کند و تا حدی امکان به اطرافیان خود کمک کند و رضایت آنها به خصوص افراد قریب به خود را جلب نماید. اما در میان این جانزاد افرادی هم سراغ می شوند که تلاش دارند به خود یک کیش شخصیت به میان آورند و با این طرز تفکر رفته رفته حرمت دیگران را گویا ترس و نگرانی سایرین از خود می دانند و به خود می بالند و می بالند و بالاخره آنقدر مغرور می شوند که دیگر جلو خود را نمی توانند بگیرند و رفته رفته به یک هیولا در شکل انسان مبدل می شوند و با گذشت هر روز بر سکوه بالاتر جهل، کبر و هوا صعود می کنند و تا حدی که به خورد و نوش ناجایز و ناحلال ها می پردازند که گویا این خوشایندها به نیروی آنها می افزاید و ایشان را یک سر و گردن از دیگران متمایزتر جلوه می دهد. بی خبر از آن که حیات بشری هم از خود قوانینی دارد و آن این که ما برای بهتر زیستن خود با استفاده از آزار دیگران به دنیا نیامده ایم. درستش این است که نیروی ما صرف رشد و تکامل اخلاقی، انسانی، علمی و هنری ما شود، نه اینکه این نیرو را صرف برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران صرف نماییم. ما باید با ملاک ها برخورد کنیم، نه با آدم ها. اگر دقت کنیم بیشتر از 90% افکار مردم در همان مقدار کوچکترین تأثیری در زندگی ما ندارد، در حالی که ما خود با اعمال غیر انسانی ضربه های محکم به خود میزنیم و خود را ناتوان میسازیم و شیرازه راه و رسم خوب زندگی کردن از ما سلب میشود. واقعیت ها، مسئولیت ها و اخلاق از ما فاصله میگیرد. از نظر روانکاوان ظهور احساس اینچنینی از همان سن کودکی در مغز انسان جای می گیرد که والدین در فضایی که خود در منجلاب بدبختی های خود ساخته خود غرق بوده و از توجه بر کرکتر اطفال خود بیخبر بودند و گویا چنین پنداشتند که اطفال هم چون چوچه های پرندگان با آماده سازی تنها غذا و آب بزرگ می شوند و نیازی بر دقت بیشتر بر روانشناسی وی وجود ندارد، در حالی که خطایی بیش از این به اصطلاح در اولادداری وجود ندارد. مراعات حفظ صحه و وقایه در مقابل امراض، تعلیم و تربیه و ده‌ها نکات ضروری وجود دارند که در تربیه سالم طفل دخیلند و زمانی که ما با درصدی بیشتری از این چالش ها موفق بودیم، قضاوت دیگران درباره ما درست و مثبت خواهد شد، وگرنه ما مسئول برهم خوردن آینده اطفال خود که انسان های فردا اند خواهیم بود و این اطفال بدون شک چون خود ما به این اوصاف ناشایستی که ما به آن منتسبیم مبدل خواهند شد. از همین رو قضاوت دیگران لاجرم بالای ما آمیخته با تحقیر و اهانت خواهد بود که در انتها تحمل آن غیر ممکن می شود. یاهو.
ما
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
حیات مردم افغانستان در چند دهه اخیر با حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی و بالاخره اقتصادی چنان پراگندگی و اوضاع نابسامان را به وجود آورد که از هر لحظه و هر آن می شود داستانهایی نوشت و به آیندگان تحویل داد. هفته قبل داستانی را از سایت نوشت برگزیدیم با عنوان اتاق مجاهدین از نوشته هیدیو آسانو، یک داستان پرداز ژاپنی. هیدیو آسانو شاعر و نویسنده ژاپنی است که در شهر توکیو زندگی می کند. او در کالیفرنیای ایالات متحده تحصیل کرده و به کشورهای زیادی از جمله افغانستان سفر نموده و درباره سالهای جنگی این کشور نوشته است. آقای آسانو در زمان تجاوز شوروی وقت به عنوان روزنامه‌نگار در افغانستان کار کرده و با گروه‌های مجاهدین ارتباط داشته و چشم دیدهای خود را به گونه داستان‌های کوتاه نگاشته است. اتاق مجاهدین نیز یکی از آنهاست که مترجم خوب زبی مهدی آن را ترجمه نموده. این داستان کوتاه را همکارم وجم جبار خیلی می‌خواند.
همگی در اتاق فرش شده که در آن تنها یک چراغ چهره های من را روشن می ساخت نشسته بودیم. اینجا پر از مردان و پسران جوان بود که همه لباس های محلیشان را بتن داشتند. مردان کلاهای پکول به سر گذاشته و کله های پسران جوان تراشیده بود. بیشترشان در اتاق طبقه دوم آپارتمان در یکی از شهرهای قدیمی و کثیف پاکستان به سر می بردند. آنها پس از جنگهای سخت و طاقت فرسا در افغانستان چند روزی را برای استراحت آمدند و برخی دیگر زخمهایشان را تداوی می کنند. در دهلیز دختران جوان با لباسهای رنگ دهاتی لبخند زنان به اندرون نگاه می کردند، اما جرأت آمدن به اتاق را نداشتند. این اتاق هیچ نوع اساسیه‌ای نداشت و تزئینات اندکی که به چشم می خورد عبارت از مجموعه از نمونه های مهمات جنگی بود، از قبیل مرمی های گوناگون، پوچک های استفاده شده، چیزهای عجیب و غریب. یک بادپکه قدیمی در سقف اتاق میچرخید و مبارزه نابرابر و منتهی به شکستی را در مقابل هوای نهایت گرم به پیش می برد. جواد گفت پای برادرزاده امراد دکتران جرمن در همین جا در پشاور قطع کردند. در این شهر روزانه 2-3 پا قطع می شود، حتی دست را هم قطع می کنند. من تعداد زیادی از دوستان و اقاربم را از دست دادم. جواد فرمانده گروه کوچکی از مجاهدین بود. او بیش از 6 سال در برابر شوروی ها جنگیده بود. خواستم سوالم را از جواد بپرسد. آیا راهی وجود دارد که به جای کشتن اسیران قشون سرخ را زنده نگه دارید؟ انتخاب دیگری نداریم. باری یک هلیکوپتر جنگنده شوروی را سرنگون کردیم. پیلوت خودش را با چتر نجات داد. ما او را دستگیر کرده و به دولت پاکستان تسلیم نمودیم، اما پس از 2 هفته حکومت پاکستان او را به قشون سرخ برگرداند. راز محمد در حالی که دندانهای کثیفش دیده می شد این سخنان را افزود. دولت پاکستان از این که شوروی ها را عصبانی بسازد حراس دارد، به همین دلیل خلبان اسیر را به آنها تسلیم کرد. راز محمد توضیح داد ما دوست نداریم که کسی را به قتل برسانیم، اما شوروی ها ما را می کشند. جواد گفت تابستان پیش یک هلیکوپتر دیگر را سرنگون کردیم و 2 پیلوت روسش توسط فراشوت خودشان را نجات دادند. یک مرد و یک زن زمانی که به آرامی از آسمان به زمین فرود می آمدند، ما با کارت شمشیر داس و سنگ در قریه منتظر بودیم. افراد من آنها را مانند یک بزغاله سر بریدند.
لبهای جواد آرام آرام به طرف کومهایش حرکت کرد و نشانه های آغاز یک تبسم بر آنها ظاهر شد. من پرسیدم: شما چطور؟ از مرگ نمی ترسید؟ نه، من از مرگ نمی ترسم. بی موجب نمی میریم. به محض جان سپردن شهیدان وارد بهشت می شوند. تصور می کنید که شما برنده این جنگ خواهید شد؟ جواد گفت: البته تا زمانی خواهیم جنگید که پیروزی را به دست آوریم و یا این که به شهادت رسیده و وارد بهشت شویم. در صورتی که دل و جیگرش را داشته باشید برنده خواهید شد. اهمیتی ندارد که دشمنتان چقدر قدرت دارد. اگر ترس را به خود راه دادید هرگز برنده نمی شوید. حتی اگر آموزش های لازم و کافی را دیده باشید. بسیار خیال پردازانه و آرمانگرایانه به نظر می رسد. بله، ما خیال پرداز استیم. ما نمی توانیم برده کسی باشیم. بله، این موضوع را متوجه شدم. جواد هم تأکید کرد. و خدا هم آزادی را دوست دارد. راز محمد سرش را تکان داد و با لبخند گفت: چیزی از سیاست نمی دانم. من تنها می جنگم تا دشمنانم را نابود کنم. بلا فاصله چراغ خاموش شد. اتاق در تاریکی فرو رفت. جواد با زبان بیگانه و ناآشنا برای کسی چیزهایی گفت. احتمالاً در مورد روشن کردن خانه بود. فرمانده جواد افزود: یک اسیر شوروی برایم گفت که سربازانشان با هوای زمستانی و برف بسیار احساس راحتی می کنند، چون برف آنها را به یاد وطنشان می اندازد. یک پسر جوان که چراغ نفتی روشنی به دست داشت وارد اتاق شد. نور چراغ صورتش را روشن ساخته بود. او در عقب من نشست و حرارت چراغ را در بدنم احساس کردم. بعد قد به سخنانم گوش می داد. از او پرسیدم: دلت برای وطنت تنگ شده است؟ پسرک در حالی که به من نگاه می کرد و لبخند می زد جواب داد: آه آه. فرمانده جواد گفت: او می خواهد بجنگد. پرسیدم: مگر او چند سال دارد؟ 12 سال. برایش اجازه می دهید که در این سن بجنگد؟ سال آینده بخیر. جواد چیزی برای پسر دیگری گفت. پسرک با شتاب از اتاق بیرون رفت. او در حالی که جعبه کوچکی را با خود داشت برگشت و به جواد داد. او جعبه را در روشنایی فانوس باز کرد و عکسای کهنه و رنگ رو رفته سیاه و سفید را برایش نشان داد که همگی در افغانستان گرفته شده بود. فرمانده جواد به پسر اشاره کرد که در بین مجاهدین ایستاده بود و تفنگ کلاشینکوف بر شانه داشت. این پسر 13 سال است. و در همان عکس به شخص دیگری اشاره کرد و این یکی 65 سال دارد. برق دوباره آمد و تمام اتاق غرق در روشنایی شد.
در این هفته هم دو جالب از رسانه ها داریم. یکی دانستنی ها درباره بدن انسان که از فیسبوک دوست مجله مصطفی کمال، و دومی بزرگترین مسجد با گنجایش 63,000 نمازگزار، فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. اما در آغاز دانستنی ها. تنها موجودی که میتواند به پشت بخوابد انسان است. طفل نوزاد همه چیز را سیاه و سفید میبیند. بدن یک انسان در طول عمرش به طور متوسط 1300 لیتر عرق تولید می کند. کره زمین از 102 عنصر به وجود آمده و این 102 عنصر در بدن انسان وجود دارد. حس بویایی انسان قادر به دریافت و تشخیص 10,000 بوی متفاوت است. میده انسان هم مانند مغز و قلب انسان به استراحت ضرورت دارد که میتوان در سال برای چند روزی خوردن و نوشیدن غذا را کم کنید. حدود 10% وزن بدن انسان بدون آب را باکتریاها تشکیل میدهند. از دست دادن تنها 1% از آب بدن موجب تشنگی میشود.
بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است. ناخونهای انگشتان دست تقریبا 4 برابر ناخونهای پا رشد می کند. قد انسان تا 20 الی 25 سالگی و گاهی تا 40 سالگی بلند می شود و از 40 سالگی به بعد قد انسان هر 2 سال حدود 6 میلی‌متر کوتاه می شود. دهان انسان روزانه 1 لیتر بزاق یا لعاب تولید می کند. کمبود خواب زودتر از کمبود غذا موجب مرگ انسان می شود. انسان در سال 3000 میلادی قد متوسط 2 متر و 120 سال عمر و پوست قهوه‌ای خواهد داشت. والله اعلم. مغز انسان به آهن ضرورت دارد و بیشترین آهن را با خوردن سیب و مالیدن پیشانی به زمین می توان به مغز انتقال داد. مسجد جامع جاملیجا در استانبول. این مسجد دارای مساحتی 17000 متر و گنجایش 63000 نفر بوده و نام آن گرفته شده از تپه به نام جاملیجا در شهر استانبول ترکیه بر روی آن ساخته شده است. این مسجد عظیم دارای 6 مناره است که ارتفاع 4 مناره آن 107 متر و 2 مناره دیگر آن 90 متر می رسد. همچنین گنبد آن نیز 72 متر ارتفاع و 34 متر قطر دارد. اعمار این مسجد عظیم در سال 2013 میلادی آغاز و در سال 2019 میلادی ختم و افتتاح شد. و معماری این مسجد از سبک معماری های عثمانی ها ساخته شده و یکی از نمادهای جدید استانبول ترکیه می باشد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
سخن تا در جهان باقیست از معدومی آزادم، زبانی گفتگوها بال پرواز است اون قارا. با این بیت ابوالمانی بیدل چنین می نویسد استاد سید محمد عالم لبیب، استاد پوهنتون کابل، یکی از همدمان مرحوم استاد متین انخویی در صفحه فیسبوک خود. دکتر لبیب ادامه می دهد: خبر تأثر انگیز و اندوهبار درگذشت دوست دیرین خود، سخنور فرهیخته، شاعر ذوالسانین صمیمی، پژوهشگر ژرف‌اندیش، انسان نیکوسیرت و مهربان، الگوی پاک نفسی و نیکخویی استاد محمد امین متین انخویی سخت متعلم و دلفگار گردیدم. استاد متین انخویی از چند سال بدین سو از بیماری گرده رنج می برد، ولی گاه گاهی با تداوی و یاری طبیبان صحتش اندکی بهبود می یافت و سرانجام پدرود حیات گفت و رهسپار دیار جاودانگان گردید. جمعه 13 جدی مطابق 3 جنوری سال 2020 میلادی خبر درگذشت این انسان حلیم و خوشمشرب، شاعر، نویسنده و ژورنالیست و تاریخ نگار استاد محمد امین متین انخویی سخت تکانم داد و لحظه نبود او را در باور خود تحمل نتوانستم، گرچند که از مریضی دوامدار و ناعلاج ایشان خبر داشتم. استاد متین مرد سخت کوش، باورمند، مالک شخصیت بالا بلندی بود که عمر گرانبهای خود را در فقر و تنگ دستی و اما با غنامندی غرور و مناعت بیش از 80 سال زیست و یگانه دلخوشی وی نگاشته ها و سروده هایش بود که با پرورش آن روز گذران. هر آنچه از فاقه می کشید گاهی برخ نمی آورد. نشنیده بودم که دست تگدی و سوی کسی دراز کرده باشد. در زادگاهش اندخوی کتابداری کرد، در جوزجان و فاریاب سالها در مطبوعات با معاش ناچیز کارهای فرهنگی نمود، در کابل در حیطه مطبوعات و فرهنگ در شعبات مختلف کار کرد، عرق ریخت، خلاصه زادگاه خود اندخوی را تا توانست با بزرگان، شعرا و نویسندگانش و سایرین معرفی نمود و دهها اثر در نظم و نثر یادگار از وی داریم. استاد متین عاشق بیدل و نوایی و سخت پیرو سلوک این دو اعجوبه های ادبیات دری و ازبکی بود. از معاصرین مرحوم استاد محمد امین قربت و استاد محمد کریم نزیهی جلوه را مربی خود در سرودن شعر میپنداشت و هر آنچه در ذهن داشت بر روی کاغذ سیاه کرد تا به آیندگان سرزمینش چیزی از وی ماندگار شود. اما صد دریغ مرگ امانش نداد و با دنیا و دنیاییان ودا کرد. در پیامی که رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت درگذشت استاد متین فرستاده چنین آمده است: روانشاد استاد محمد امین متین انخویی به عنوان شاعر و نویسنده توانا در رشد فرهنگ کشور و غنامندی زبان و ادبیات ازبکی نقش بسزایی داشته. اشعار و مقالات زیادی از وی در روزنامه ها و مجلات مهم کشور اقبال چاپ یافته است. مرگ او یک ضایعه بزرگ به جامعه فرهنگی کشور است. مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده، دوستان او، جامعه فرهنگی کشور، مردم شریف فاریاب تقدیم داشته، از درگاه ایزد متعال برای مرحومی بهشت برین و برای بازماندگان او صبر مسئلت دارم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. دوستان، شاگردان و علاقمندان مکتب متین هر کدام در سایت های اجتماعی، فرهنگی و ادبی با تأثر و تعلم خاطرات خود را از استاد متین نوشتند و از شهرهای دور و نزدیک در مراسم جنازه‌اش اشتراک نمودند، در موردش شعرها خواندند و مضامین در رسانه ها به چاپ رساندند. شاعر، پژوهشگر غلام سخی وکیلزاده یکی از مصاحبین استاد متین در مورد شخصیت ایشان برادی و آزادی چنین گفت:
استاد محمد امین متین انخویی در یک فامیل منور و روحانی به دنیا آمده، از خردی علاقه وی به شعر و شاعری ادامه داشته که یگانه مشوق استاد محمد امین متین انخویی پدر وی مولانا عبدالحی می باشد. او زمانی که در صنف پنجم مکتب بود آغاز به سرودن اشعار کرد و نظر به علاقه و استعداد خداوندی از او به شعر گفتن آغاز کرد و اشعار از او در مجلات و روزنامه های کشور، مخصوصا در فاریاب، در دیوه، در جوزجانان، در یلدوز، در مجله ملیت های برادر، انیس، هیواد به نشر رسیده. او یک قدیه بسیار خوب در سرودن شعر داشت. بر علاوه او آثار متعددی به شکل منصور یا نثر ایجاد کرده که عموما مطالب شخصیت های فرهنگی و شخصیت های تاریخی ولسوالی های چارگانه اندخوی و همچنان آبدات تاریخی اندخوی و در رابطه با موسیقی کلاسیک آثار متعددی ایجاد کرده است.
استاد محمد کاظم امینی یکی از مخلصان مرحوم استاد متین بودند. استاد امینی در سالهای اخیر خیلی با استاد متین مشهور بودند. همکارم اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب، صحبت مفصلی با ایشان انجام داده که به مختصر آن میپردازیم.
تشکر استاد محترم از این که وقت گرانبهایتان را در خدمت رادیو آزادی گذاشتید. نخست میشه در رابطه با مرحوم استاد محمد امین متین اندخویی بگویید از روند زندگی، از سیر و سلوک شیر و علایق و سلیقه های ادبی آن مرحومی.
محقق بزرگ و نامور، ژورنالیست، پژوهشگر، نویسنده و شاعر زولسانین شادروان استاد محمد امین متین اندخویی. محمد امین متین اندخویی یکی از پدیده های تکرار ناپذیر در ادبیات معاصر ازبکی و دری است. استاد شخصیت چند بودی دارم. استاد شاعر بود، دانشمند بود، پژوهشگر بود. در عرصه های تحقیق و تخلیق آثار فراوانی دارم. تولد استاد در سال 1319 است و وفاتشان هم که چند روز قبل شد در سال 1398، یعنی تقریبا 79-80 سال در بر میگیره. استاد در طول ای حیات پربار خود تقریبا 34 اثر ایجاد کرده به زبانهای دری و ازبکی. بزرگترین آثار استاد 3 دیوان شعریش است. یکی دیوان اول استاد به نام باغ لاله‌پوش که در سال 1379 با توضیح و تنقیح و شرح توضیحات استاد سید محمد عالم لبیب به نشر رسیده، نخستین دیوان استاد است که در اونجا اشعار شامل تمام انواع ادبی و ژانرها در اونجا است. و دومین اثر استاد متین اندخویی دیوان چشم غزاله است که او هم حاوی اشعار دری و ازبکی است. و سومین اثر استاد اثر دیوان باغ ایرم است. باغ ایرم تقریبا اشعار ازبکی استاد است، کمتر اشعار دری داره. این اثر به اهتمام و کوشش آقای غلام سخی وکیلزاده اندخویی به چاپ رسیده. و دیگه مجموعه دیگه داره، مثلا در نخستین مجموعه شعری استاد در سال 1362-63 به نام مرز خورشید، نخستین مجموعه شعریش به زبان دری نشر شده سوی انجمن نویسندگان افغانستان در آن وقت. و با یک سال بعد از او مجموعه نخستین مجموعه شعری مستقل استاد به نام کنگل سوزی یا حرف دل یا سخنان دل به چاپ رسید. و جدا از این هم شاعری استاد به زبان دری و ازبکی یک طرف که استاد در تمام انواع کلاسیک شعر دری و ازبکی ید طولا داره و بارها امتحان داده. جمله ما میتونیم استاد متین اندخویی را در قطار بزرگترین شاعرای معاصر قرن 14 هجری در افغانستان در قطار شاعرای قصیده سرا قرار بدیم. استاد تقریبا 40 قصیده داره به زبان دری و بزرگترین قصیده ازی شانل سنجاق میگن که چی هست؟ تقریبا یک قصیده 100-120 بیتی است که به صورت مجموعه مستقل چاپ شده به زبان ازبکی، معروف ترین قصیده. و قصیده دیگه داره در وصف اندخوی. بیشتر کارهای استاد در زمینه اندخوی شناسی و فاریاب شناسی است، بیشتر از شاعری بود پژوهشگری استاد قابل دقت است. و کارهایی که استاد در قسمت تشریح و توضیح سیمای تاریخی، ادبی، تصوفی، عرفانی، جغرافیای تاریخی، جغرافیای اتنیکی یا ارکیولوژی اندخوی و محیط اندخوی در 3-400 سال و 1000 سال، 1500 سال اخیر انجام داده بسیار بی سابقه است. کتاب‌های از او استاد، مثلا اندخوی و جایگاه تاریخی آن، یک کتاب بسیار قابل دقت است. نبشته های بر روی دیوار که او هم یک اثر بسیار چست. جاودانگان اثر دیگه استاد است در مورد تقریبا 60-70 شخصیت اندخوی، از مولانا یوسف لولوی اندخودی تا معاصرین. در مادی تاریخ سرایی که یک سنت است در ادبیات، تردستی فوق‌العاده داشت. یعنی استاد یک آدم بعد از قاری محمد عظیم عظیمی سرپلی، بعد از مولانا اپر یا مولانا خدیم سرپلی که او به اندازه استاد ایجادیات ندارن، استاد متین اندخویی در ماده تاریخ سرایی یک قدرت شگفت‌انگیزی داشت.
تشکر جناب استاد. میشه بگوییم که به عنوان یکی از شاعران هم عصر متین اندخویی، اگر بگویید که ارادات تام به شعر کلاسیک و معاصر چگونه داشت و از این قالب و گونه های زمان خودش هم معلومات بدهید خوشحالیم شد.
خب استاد متین اندخویی البته بالاترین سطح تحصیلی از استاد تا صنف 6 درس خوانده بودن، اما شغل دولتی استاد کتابداری در کتابخانه شهرداری اندخویی بود در سالهای 1340 و همین سالها 1336-1340. این 17 سال استاد با کتابدار بودن. استاد در 17 سال فرصت پیدا میکنه که به صورت درست مطالعه کنه. یعنی کاری که او نمیتونه نسبت ضعف اقتصاد مثل اولاد اغنیا بره به کابل تحصیل کنه در اون زمان، این در 17 سال به سطح یک شاعر بسیار، یک نویسنده بسیار ممتاز خود میرسونه. و به می خاطر ایجادیاتش، یعنی با وجود از اینکه اقتفاها نظیر گویی های زیادی از حافظ، از قصاید در قصاید، از انصاری، از فرخی سیستانی، از منوچهری و از تا ظهیر فاریابی دار. اما بیشتر او استاد همین شیوه کلاسیک، استادان قدیم شعر میگفت گاهی، اما اکثر به سبک هندی متمایل بود و استاد بیشتر تحت تاثیر استاد میر محمد امین قربت که در حکم استاد ازی بود، یکی از استادهای بسیار نخبه ادبیات افغانستان است و عضو انجمن ادبی کابل بود. با استاد بیشتر البته یعنی با شیوه با وجود از اینکه اندیشه های نو داره در قالب کلاسیک، اما اشعار نو نسروده و تمام فقط ژانرهایی که استاد به کار برده غزل، مخمس، مسدس، قصیده، قطعه، رباعی و همی ابیات است در زبان ازبکی هم در زبان دریم. و استاد تا قصاید بزرگترین استادای ادبیات فارسی را، ادبیات ازبکی را در ادبیات ازبکی بابر، نوایی، مشرب، گلخانی، مولانا لطفی هروی، سکاکی، در ادبیات فارسی فرخی، زهیری، بیدل، واقف لاهوری، کلیم کاشانی، حافظ شیرازی، سیف فرغانی و ده ها شاعر دیگر اشعارش استقبال کردن. نظیره گفته از شعرهای معاصر افغانستان با سرور دهقان، با ابراهیم صفا، ضیای قاری‌زاده، محمد کریم نزیه جلوه، با شعرهای با عطا، با استاد واصف باختری که از استادهای بسیار مسلم ادب معاصر افغانستان است، اشعار از او را اتفاق کرده، با اونا مجالسه داشته.
جناب استاد، متین در فضای فرهنگی و ادبی افغانستان چگونه به استادی نائل شد؟
خب با وجود از اینکه استادی در افغانستان هر کس یعنی عموماً ارادتمندا به شعرا لقب استادی میدن، اما استاد متین یک قدم بالاتر از اینا لقب استادی را در سالهای حاکمیت آقای کرزی رسما، زمانی که آقای مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ بود، ضمن یک فعال خاص فرهنگی که در
بسیار زیاد. تشکر از معلوماتتان در مورد استاد متین. میخواهم در فرجان شما پرسان بکنم، بین وار دوستی و رفاقتتان شما در دنیای شعر با مرحوم استاد چگونه بود؟
نه، با وجود از اینکه مثلا یه طور مستقیم از استاد مثلا آموزش ندیدم، اما استاد بایس استاد خود قبول میکنم، به خاطر از اینکه من بیاد میاد زمانی که من در سال 1362 محصل پوانتون کابل بودم، نخستین کار مشترک من با استاد صورت گرفت. در اونجا استاد به دیدار آقای تاشقین بهایی که در لیلی مرکزی با ما بودن می آمدن. از اون زمان شناخت من با استاد شروع میشه و تا دو ماه سه ماه پیشتر که استاد حیات بودن، ما بر آخرین بار شاید در عمر استاد در دارالمعلمین عالی اندخوی از استاد در سطح ولسوالی های چهارگانه از 89 سالگیشون تجلیل کردیم و در اونجا محصلین ادبیات دری و ازبکی کیک سالگره فراهم کرده بودن و تقریبا 10-12 شاگرد ما یک هفته دو هفته آمادگی دادم و مجلس متین خوانی برپا کردم و یک رابطه بسیار تنگاتنگ ادبی یا مثل یک رابطه استادی و شاگردی یا دو فرهنگی بلکه فراتر از این بین ما و استاد. ما آثار تحقیقی استاد بعضی وقتا در کارهای تحقیق که من خودم در سطح ولایت فاریاب در سطح حیات مدنی ترک‌های افغانستان از 10-15-20 سال به سو کار میکنم، آثار استاد برای من منبع خوب و سرچشمه خوبی به خاطر تحقیق پژوهش بوده.
بسیار زیاد تشکر از این که در قسمت مصاحبه با رادیو آزادی حاضر شدین و وقت گران بهایتون را در اختیار ما گذاشتین. سلامت باشین.
خواهش میکنم، سلامت باشین شما که شما و سندرکارهای رادیو آزادی که با قدردانی از مقام استادای مثل استاد محمد امین متین اندخویی، شما در این عرصه بر ما و بر افرادی که در این عرصه کار میکنن زمینه صحبت فراهم کردید.
تشکر.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سخنرانی و حرف زدن در اجتماع از خود قوانین و راهکارهایی دارد که سخنران در محافل خرد و بزرگ در مقابل شنونده و حاضرین به مراعات آن مکلف است و در غیر آن قضاوت خوب و بد در موردش را دریافت نمی کند. اساسات حرف زدن نوعی شکیبایی بدون مبالغه را طلب می کند که رعایت آن الزامی است. همکار بخش روانی مجله مرسلین ارسلان ایضاحی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
هفت عادت بد حرف زدن که به سرعت آدمها را از شما دور می کند. حتی اگر بهترین ایده های جهان را هم داشته باشید، بدون شنونده و مخاطب به هیچ جایی نمی رسید. شنونده خوب اصلا با بد حرف زدن میانه خوبی ندارد. چند عادت بد حرف زدن باعث می شود که شنونده تمایل به شنیدن صحبت های شما نداشته باشد. جولی ترجر، سخنران و نویسنده، در 2014 در برنامه محبوب تد تاک شرکت کرد و در مورد روش های مؤثر حرف زدن و اهمیت استفاده از آنها در مکالمه ها یا سخنرانی ها در مقابل جمعیت سخن گفت. به گفته وی، همان قدر که با گفته هایتان می توانید بر دیگران تأثیر بگذارید، با ناگفته هایتان هم می توانید بر آنها تأثیر بگذارید. در ادامه به چند عادت بد اشاره می کنیم که اگر می خواهید آدم ها شما را بشنوند و بپذیرند، باید آنها را ترک کنید. ترجر این هفت عادت بد حرف زدن را هفت گناه مرگبار در حرف زدن می نامد. شایع پراکنی. یکی از عادات بد حرف زدن شایع پراکنی است. شایعه هایی که می سازید به سرعت به خودتان برمی گردن و به شما آسیب می رسانن. به گفته ترجر، بدگویی کردن در مورد دیگران واکنش زنجیره‌ای به همراه خواهد داشت. اگر خودتان را درگیر شایعه سازی کنید، اعتبار و آبرویتان را در معرض خطر قرار می دهید و با این کار به دیگران اجازه می دهید در موردتان شایعه سازی کنند. قضاوت کردن، غرور و تکبر دوستانتان را از اطرافتان پراکنده می کنند. به گفته ترجر، اگر مدام در مورد دیگران قضاوت کنید و این مسائل را در مکالمه هایتان با دیگران بازگو کنید، در هنگام صحبت کردن به طرف مقابلتان القا می کنید، دائما در حال قضاوت شدن از جانب شماست. در نتیجه شاید آنها از درد و دل کردن با شما خودداری و شاید به طور کلی با شما قطع رابطه کنند. منفی بافی. احتمالاً شخصیت منفی باف گلام در مجموعه کارتونی ماجراهای گالیور یادتان هست. سعی کنید هرگز مثل آن شخصیت نباشید. به گفته ترجر، مادرش سالهای پایانی زندگیش به شکل غیر قابل باور منفی باف شده بود و حتی در مورد مسائلی که از اختیار و کنترلش نیز خارج بود، احساس منفی و ناامیدی داشت. ترجر در مکالمه هایش با مادرش دائما سعی کرد از شنیدن جملات منفی و ناامید کننده اجتناب کند. به گفته ترجر، خوشبین بودن دست خودتان است و صحبت کردن با شما را برای دیگران لذت بخشتر می کند. البته به سلامتیتان هم کمک می کند. شاکی بودن. هر کسی در زندگی با چالش های روبرو است. بنابراین نیاز نیست همه از مشکلاتتان خبردار شوند. شاکی بودن و دائما از این و آن شکایت کردن ارتباط نزدیک با منفی بافی و دیدن نیمه خالی لیوان دارد و می تواند براحتی به یک عادت همیشگی تبدیل شود. به گفته ترجر، پیش از این که خودتان متوجه این عادت بد شوید، دیگران شما را به عنوان فرد می شناسند که در مورد همه چیز، حتی آب و هوا، اخبار و کار شکایت می کند. ترجر این عادت را مصیبت مصری می نامد. بهانه تراشی. اگر مدام بهانه تراشی کنید، دیگران به سرعت فکر می کنند می خواهید مسئولیتتان را گردن دیگران بیندازید. به گفته ترجر، برخی آدم ها سرزنشگر هستند. ورگاه با شکست مواجه می شوند، همه افراد را جز خودشان سرزنش می کنند. با اینکه ممکن است دیگران بهانه تراشی های گاه و بیگاهتان را نادیده بگیرند، ولی وقتی با یک جریان دائمی از این بهانه تراشی ها از جانبتان مواجه شوند، مطمئنا فکر می کنند فردی هستید که همیشه از مسئولیت هایتان شانه خالی می کنید. مبالغه و بزرگ نمایی. در هر شهر بزرگی در کشور کفشناسان و طالبین های هستند که همیشه عادت دارند به شما وعده آینده درخشان را بدهند. ترجر می گوید، بزرگنمایی زبان ما را سخیف می کند. اضافه کردن ویژگی های چشمگیر و برجسته به هر چیزی اساسا دروغگویی است و هیچ یک از ما دوست نداریم به آدم های گوش دهیم که می دانیم دروغ می گویند. تعصب. وقت اظهار نظرهای شخصی را با حقایق کلی و پذیرفته شده اشتباه بگیریم، عواقب خطرناکی در انتظارمان خواهد بود. هیچ کس دوست ندارد دائما با اظهار نظرهای مواجه شود که گوینده شأن سعی دارد به هر نحو آنها را حقیقت جلوه دهد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، الله نگهدار همه.